أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. رواية 12 از باب 14 جلد 3 کتاب بهار شریف، روایتی است از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. روایت قوله خدای متعال که در قرآن می فرماید و هو بالافق الاعلا. هو مراد خدای متعال نیست که بگید خدا افق اعلا دارد، پس یک جایی برای خدای متعال در نظر گرفته شود. نه، هو بالافق الاعلا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم دنا یعنی رسول الله، دنا من ربه عز وجل فتدلا. این پیغمبر اکرم بوده که نزدیک به عظمت پروردگار عز وجل شده و بعد نظر افکنده به زمین و مسائلی که قبلا در روایات داشتیم. قال حضرت فرمودن انما انزلت ثم دنا فتح دانا فکان قاب قوسین، که به جای فتد الله تدانا آمده. قال کان من الله کما بین مقبض القوس الى رأس السیح. بله، او ادنا و کان قاب قوسین یعنی کان پیغمبر اکرم نسبت به خدای متعال مثل ما بین اون محل قبضه قوس و کمان هست تا رأس اون به اصطلاح محل پرتاب، که یا نزدیکتر سیت القوس به کسر سین ما عطف من طرفیها، دو طرفش که کشیده میشه و اون به اصطلاح از دو طرف که کشیده میشه ظاهرا اون نقطه وسط رو اشاره میکنن. این از محل دسته دستگیره کمان تا اونجا کمتر. قال بل ادنا من ذلک، بلکه از این هم نزدیکتر. حالا علت این که چرا از همه جا کمان تعبیر شده، این دیگه بالاخره به انس ذهنیه مردم اونجا بوده که اهل تیر و کمان و اینها بودند و انس داشتن با اینها، شاید به این خاطر بوده که از این استفاده شده و این تعبیر شده. قال بل ادنا من ذلک فاوها الى عبده ما اوحا. قال وحی المشافهه، یعنی وحی شفاهی بدون این که نه کتبی باشد، نه القاء در قلب باشد، نه از طریق ملک و فرشته و واسطه باشد، شفاعتن و مشافهتن خود خدای متعال خلق صوت کرده و با پیغمبر اکرم سخن گفته، اونم در اون مقام عظمت. اون سیه رو شما توضیح اضافه ای ندادن براتون کتاب هاتون؟
اون توضیح خودشون کافی نبود که
نمیشته
بودن.
که چی؟
همون دو طرف که انگاری خم میشه از کمان رو اراده کرده باشن، این پایین و بالای کمان، چون زهر که میزن پایین و بالای کمان
به هم نزدیک داخل میشه دیگه، به هم نزدیک میشه. ظاهرا همینه، یعنی این دو طرف کمان که به هم نزدیک میشه، اون نزدیکیه میشه سیه، ظاهرا اینه دیگه. خب
تعبیر دو تا قوس به خاطر این نیست که وقتی دو تا مثلا قوس میشه بند که میچسبن طبعاً ما تشکیل یک دایره میدن که از بیرون که نگاه میکنید این دایره نه این تر اون قوسش مشخص کدومه، نه اون یکی مشخصه به این معنی که یه جوری یکی میشن که
یعنی میخواد بگید دو سر کمان انگار به هم نزدیک میشه میچسبه دیگه،
دو سر کمان نه دو تا قوس که به هم میچسبه جوری که تشکیل یک دایره بده، این دایره طوری در هم فرو میره که دیگه از بیرون که نگاه میکنی
یکیه. بله بله، یعنی اینقدر به هم نزدیک میشن دیگه. بله تعبیر خوبیه. جوهری در صحاح اللغه میگه بینهما قاب و قوس. بله بینهما رو زمین رو به چی بزنیم آیون؟ ظاهرا بین پیغمبر اکرم و خدا باید بگیم دیگه.
ظاهرا این لغتی که داره میگه یعنی وقتی میگیم بین دو تا چیز قاب قوس یا قیب قوس یا قاب قوس یا قیب قوس یعنی قدر قوس، یعنی دو تا چیز رو هر چیز،
یعنی اختصاص به پیغمبر اکرم و خدا ندیم دیگه.
من بگم وجه این که تو قرآن هم اومده مثلا قاب قوس نگیم، مقدار یک معیار اندازه گیری بود، مثلا بگیم دو قدم میشه الان یه قدم متر، اون زمان هم بنزه قدر قوس مشخص بوده بگیم ملت اندازه،
چون قدر پرتاب که مشخص بوده مثلا نسبت به بحث آب و تیمم داریم که در سرزمین هایی که صافه به اندازه پرتاب دو تا تیر باید بگرده برای آب، در سرزمین هایی که پستی و بلندی داره به اندازه پرتاب یک تیر باید از هر چهار طرف برای آب بگرده، اگر مأیوس شد اونجا میتونه تیمم کنه. یعنی میخوام بگم پرتاب تیر خودش اندازه بوده، معیار برای اندازه بوده. به قول ایشون قاب قوسینم یعنی اندازه دو طرف هم این خودش یک معیار برای نزدیکی بوده، دو طرف کمان خصوصا وقتی که تیر گذاشته بشه و کشیده بشه این دو طرف به هم نزدیک میشه دیگه، درسته؟ و نزدیک میشه یعنی واحدی برای نزدیکی فراوان. حالا جوهری در صحاح اللغه میگه بینهما قاب قوس، بین دو چیز. حالا دو چیز رو اختصاصا پیغمبر اکرم و خدای متعالم لازم نیست بگیم، دو چیز قاب قوس یا قیب قوس یا قاد قوس یا قید قوس، هر کدام از اینها که استعمال بشه ای قدر قوس، یعنی به اندازه قوس. والقاب ما بین المقبز یا مقبز و سیه. قاب یعنی چی؟ یعنی ما بین اون محلی که گرفته می شود و اون طرفی که و اون جایی که دو طرف به هم نزدیک می شود.
بالای کمان که زهر را میندازن رو میگن سیه، یعنی هر کمانی دو تا سیه داره، یکی بالا یکی پایین،
اون تهش که دیگه به اون جایی که میفته داخل، یکی هم نوکش اصطلاح هست،
از همین مقبض تا همین پایین.
بله
کمان کامل نه،
نصفش نصفش میشه، درسته نصفش. ولکل قوسن قابان، هر قوسی و هر کمانی دو تا قاب داره دیگه. بله دیگه دو طرف داره. و قال بعضهم فی قوله تعالی فکان قاب قوسین اراد قاب قوس ف غلبه، یعنی چی؟
برعکس شد دیگه، ما
هم
گفتیم هر قوسی دو تا قاب داره.
بله
آیه شریفه میگه قاب قوسین،
قاب ای قوس،
میگه این همون منظور دو تا قاب، نه که یک قاب دو تا قوس نیست،
دو تا قاب یک قوسه.
آره این درسته، آیه شریفه میگه یک قاب دو تا قوسه.
بله خب، یعنی
مجاز ترمزم برعکس بکنه
فقلب چی چی رو؟ قوس قاب رو ظاهرش اینه که قوس غالب بر قاب شده، یک قوس و دو قاب است. حالا چطور میتونه دو تا قاب یک قوس داشته باشن؟
اینکه میشه دو تا قاب یک قوس دارن، یعنی یک کمان
نیمه، بله یه نیمه دارن،
ولی اون یکی که تو آیه شریف است
قاب قوسینه، یک قاب از دو قوس. ظاهرش حضرت میفهم جوهری میگه که ظاهرش برعکسه، قاب قوس نه قاب قوسین. اگر قوسینم میگیم باز به اعتبار هر طرف از قوس میگیم علی ظاهر، ظاهرن این میخواد بگه که فکان قاب قوسین، قاب دوتا قوس نمیخوایم بگیم، دوتا قاب یک قوس میخوایم بگیم که میشه یک این قاب و این قاب دو طرف یه قوس کمان مثلا. ظاهرش اینه دیگه. چون جوهری گفته بعید میدونم این چیزا در ذهنش آمده باشه.
قاب رو مرجان مرایس قدرم نعمه کردم.
خب بعد قابه قوس یعنی چی؟ یعنی قدرین قوس؟ نه اینجا
گفتن بینهما قابون ای بینهما قدرون، هم تو جوهری که من خوندیم همین بود، قاب قوس و قیب قوس هر دو قدر قوس منظور.
خب این آخرش یه مقداری جوهری خواست بگه که فکان قاب قوس. شما قاب قوسین رو چی معنا کردید؟ قاب قوسین
قاب یک قاب دوتا قوس. خدا شاید جوهری اشتباه فهمیده دیگه، یعنی دو طرف کمان از این طرف وقتی کشیده میشه دوتا قوس داره، دوتا نیم قوس تشکیل یک قاب میده مثلا.
حالا ایه ها خب بگذنیم، به نظرم میاد کفایت مذاکرات باشه. بفرمایید.
قسمت روایت که انما اون زلت هم مدن و فتدان هم که روایت قضی هم داشت باشه این باید بفهمید.
نزدیک شد و نزدیک تر. حالا اینا در اصول کافی باب تحریف قرآن و فلان و اینها اونجا چهل و ظاهرن سه تا روایته به نظرم که ما در مباحثه اصولمون تمام روایات شما بردیم و خوندیم، هم بررسی سندی کردیم هم بررسی دلالی کردیم. از مجموعه اون روایات استفاده میشه که تحریف معنوی رخ داده در قرآن، تحریف لفظی هم به اعراب رخ داده در قرآن. متوجه میشید؟ مثلا شاید صراط علی مستقیم بوده صراط علی مستقیم، تحریف در اعراب هم رخ داده. اما تحریف در کلمه و لفظ آیا تحریف لفظی هم رخ داده یا نه، این اول کلامه. تحریف معنوی رخ داده، یعنی اینم کنایه از تحریف معنوی میتونه باشه، شاید هم تحریف لفظی. البته اینجا انگیزه ای برای تحریف خیلی به ذهن نمیاد وجود داشته باشه، تحریف لفظی، لذا شاید حضرت دارن اون معنای واقعی رو بیان میکنن. بعد روایت 13 لام یعنی چی های محمدی؟ خصال مرحوم صدوق. فی مسائل الیهودی، سوالهایی که یهودی داشت از آقا امیر مؤمنان علیه السلام. قال الله، به حضرت عرض کرد فربک یحمل او یحمل، پروردگار تو حمل می کند یا حمل می شود. حضرت فرمودند ان ربی عز و جل یحمل کل شیء بقدرته ولا یحمله شیء، خدا همه چیز رو به قدرت خودش حمل می کند، او رو چیزی حمل نمی کند. بعد گفت که فکیف قوله عز و جل و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، گفت چطور این قول خدای متعال چیست که و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش پروردگار رو 8 نفر حمل میکنن، پس خود خدا حمل کننده بگید نیست. چون از حضرت سوال کرد خدا حمل میکند یا حمل میشود، حضرت فرمودن خدا حمل میکند. خب اگر خدا حمل میکنه چطور میگن عرش پروردگار رو ثمانیه حمل میکنند، خود خدا پس حمل نمیکند؟ این سوالی بوده که داشته. حضرت فرمودن یا یهودی الم تعلم اننا لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، زیر خاک و زیر زمین همه اینها، فکل شیء علی الثرى و الثرى علی القدره و القدره تحمل کل شیء، پس هر چیزی بر روی خاک است، خاک بر روی قدرت الهی است و قدرت الهی است که حمل می کند همه چیز را. پس این ثمانیه کنایه از چیه؟ کنایه از اقتدار الهی است. البته حالا در بعضی از روایات این ثمانیه هم بیان شدن، کنایه از این بود که خدا حمل، این استشهاد علامه اینه که خدا حمل شدنی بگید نیست، حمل کننده است، اونم به چی حمل میکنه؟ به قدرتش. اون چیزی که ما ازش میخواستیم استفاده کنیم اینه.
حضرت خواستم کبرا بگن به استقرار این یهودی، خودم اونی که توی میگیم یکی از مصادیق همین مسئله است. من سمانیه رو حضرت جواب ندادن.
نه، عرض کردم ظاهرش اینه که حضرت میخوان بفهمونن که خدا حمل کننده است و حمل شونده نیست و حمل کنندگیش هم به قدرتش هست، اینو ظاهرن میخوان بگن. و ارتباطی هم که علامه مجلسی بین این روایت و بحث ما نحن فی دارن علی الظاهر همینه. روشن نشد عرض بنده؟ این ثمانیه هرچه باشد، اینا باز کل اینها مال خداست. ان لله ما فی السماوات ما فی الارض ما بینهما ما تحت الثری، کلش ملک خداست. پس اگر هرچی هم حمل کننده عرش باشه، باز در واقع حمل کننده به قدرتی است که خدا به اون ها داده، پس بازگشت به قدرت الهی داره. این مرادش. سرا ظاهرا خاکه، زیر زمین.
زیر زمین کجا؟
زیر زمین دیگه. بله، چیزایی که رو نیستن، زیرن دیگه اصطلاح. سراب به معنای خاک دیگه.
اینجوری معنا می‌کردم. گفت که زمین که دو طرف داره دیگه، یعنی هر نقطه‌ای اینجایی که ما هستیم،
الان
فوق ارضی، اونایی که اون طرف زمینه
منشون سر. حالا اینو میگن بعضیا، ولی خب ظاهرش زیر زمین، چه اشکال داره زیر زمین مراد باشه؟
بعضی از تعابیر داره، مثلا زمین هفت گانه
ارضی
عمدتاً که سماوات چند مده دیگه؟
بله، عرضین هم داریم.
پیازی در نظر بگیریم مثلا شاید
بگیم هفت لایه مثلا. بله، حالا ای حال همینقدر میدونیم که نمیدونیم. بله، روایت چهاردهم از توحید مرحوم صدوق و چی آی محمدی؟
عیون
اخبار احسنتم و عیون اخبار الرضا، دو کتاب از مرحوم صدوق. تمیم القرشی عن ابیه عن احمد ابن علی الانصاری عن الهروی قال، هروی میدونید منظور کیه؟ ابو سعد. احسنت. قال سأل المأمون ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب این که خدای متعال در شش روز آفرید در حالی که عرش خدا هم بر روی آب بود. فقال ان الله تبارک و تعالی خلق العرش، عرش رو او آفرید، ما رو هم او آفرید، ملائکه رو هم او آفرید. البته در روایات متعدد داریم که ما مراد ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، که انا خلقنا من الماء و جعلنا من الماء كل شيء حي، از نور اهل بیت علیهم السلام هر چیز زنده ای رو قرار دادیم. در تعبیر ماء معین آمده که وجود مقدس و نورانی آقا ولی عصر علیه الصلاه و السلام هست. من یه تحقیقی میکردم، یه موقعی ماهایی که در آیات و در روایات آمده میدیدم اینها رو در روایات آیات رو و یا روایات دیگر رو تفسیر کردن به نور ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، و کان عرشه علی الماء رو هم در بعضی از تعابیر داره که عرش الهی که مظهر اقتدار الهیه، این بر دوش مبارک اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، که اینها مظهر قدرت ساری و جاری خدای متعال در هستی هن. البته قدرت ذاتی نها، چون خدای متعال علم و قدرت ذاتی دارد اونه، ولی یک علم و قدرتی داره وقتی میخواد در عالم هستی اعمال علم و قدرت کنه. عرش الهی که مظهریت اقتدار الهی است و اعمال قدرت الهی، این عرش بر روی دوش اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است، کنایه از این که مظهر ارائه و اعمال قدرت الهی در هستی این انوار مقدسه هستند. خب ان الله تبارک و تعالی خلق العرش را، خلق الماء را، خلق الملائکه را قبل خلق السماوات و الارض، قبل از این که اصلا آسمان ها و زمین رو بیافریند. و کان الملائکه و کانت الملائکه تستدل به انفسها و بالعرش و الماء علی الله عز و جل، ملائکه استدلال میکردن به خودشون و به عرش و ما بر خدای متعال. یعنی ظاهرش که بنده میفهمم اینه که ملائکه وقتی این چیزها رو میدیدن میگفتن یک خدایی هم هست که خدای متعال باشد. ثم جعل عرشه علی الماء، خدای متعال عرش خودش رو بر ماء قرار داد. لیظهر بذلک قدرته للملائکه، قدرتش رو بر ملائکه اظهار کند. فتعلم انه علی کل شیء قدیر، ملائکه بدانن که خدای متعال بر هر چیزی قادر است. پس عرش رو خدا بر روی ما قرار داد. ثم رفع العرش بقدرته و نقله، عرش را بلند کرد و نقل داد. و جعله فوق السماوات السبع، و او را یک جایگاهی بخشید بالاتر از همه آسمان‌های هفتگانه ای که بعداً می‌خواسته اینها رو چکار کنه؟ خلق کند. یعنی در یه جایگاهی قرار داد که آسمان‌های هفتگانه ای که خلق خواهد کرد دون اون جایگاه قرار می‌گیرد. ثم خلق السماوات والارض فی ستة ایام و هو مستول علی عرشه، آسمان ها و زمین رو در شش روز خلق کرد در حالی که استیلاء و سلطه بر عرشش داشت. و کان قادرن علی ان یخلقها فی طرفت عین. گاهی سوال شده که چرا خدای متعال اینها رو در شش روز آفرید، حالا تازه روزش هم هر روزی که باشه معلوم نیست، روز دنیای، روز چیست، همون روزی که هست، چرا شش روز؟ حضرت می‌فرمایند خدای متعال میتونست آسمان‌ها و زمین رو در پلک به هم زدنی بیافریند، ولکنه عز و جل خلقها فی ستة ایام لیظهر للملائکه ما یخلقه منها شیئا بعد شی. آخه وقتی یه دفعه یک ساختمانی رو شب درست کنن، صبح بیایید نگاه کنید، خیلی پی به عظمت این ساختمان آدم نمیبره. اما اگر شیئا فشیئا، مرحله به مرحله، آدم ببینه او چقدر این میلگرد نصب کردن ها کار داشت، چقدر بتون ریزی زمان برد و کار سختی بود، چقدر پی و پای درست کردن ها، و همینطور او چقدر مراحل باید طی بشه تا این ساختمان به نتیجه برسه. ملائکه هم باید شیئا فشیئا هی مشاهده این خلقت آسمان ها و زمین رو می کردن. لیظهر للملائکه ما یخلقه، آنچه که خلق میکنه خدای متعال آن چیز رو از آسمان ها و زمین، شیئا بعد شی، فیستدل به حدوث ما یحدث، یستدل علی الله تعالی ذکره مرتن بعد مره. یعنی هی میدیدن اشیائی حادث میشن، خب حادث محدث میخواد و محدثش میشه کی؟ خدای متعال. ولم یخلق الله العرش لحاجت بهی الیه، خدای متعال که عرش رو خلق کرد به خاطر حاجتی که خدا به عرش داشته باشه نبود، لانه غنیون عن العرش و عن جمیع ما خلق، او که از عرش و از جمیع ما خلق بگید بی نیازه. حالا عرش مثلا مظهر اقتدار خدا در هستی است که کیه؟ روی دوش اهل بیته. و عن جمیع ما خلق، لا شاهد ما اینجاشه، لا یوسف بالکون علی العرش، خدای متعال که میگیم و کان عرشه علی الماء، خدای متعال باز خودش توصیف نمیشه که بر روی عرش بوده، به کون علی العرش توصیف نمیشود، لانه لیس بجسم تعالی عن صفت خلقه علوا کبیرا، هر چیزی که صفت خلق باشد در خدای متعال او بفرمایید نیست. این هم روایت چهاردهم. روایت پونزدهم آیه محمدی و معان الاخبار، درست شد؟ تو جان؟ بله، سه تا کتاب صدوق، توحید و معان الاخبار و عیون اخبار الرضا، المعاذی عن احمد الحمدانی، که میگن مراد از الحمدانی مرحوم ابوالعباس ابن عقده است. البته ابن عقده کان کوفیان زیدیان جارودیان ثقتان، که میگن زیدی و جارودی بوده، پیروان ابوالجارود اصطلاحاً، و اما از نظر سندی شخصیت ثقه هست. عن علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، که این آقا فقیه بوده و در کوفه بوده و شخصیتی ثقه بوده و مشکلی هم نداشته. البته فقط تنها مشکل که همه مشکلش هست اینه که ایشون چی بوده؟ فتحی بوده. خب علی ابن حسن ابن علی فضال، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ان پدرش قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینها از پروردگارشون در روز قیامت محجوب خواهند بود. حضرت فرمودن ان الله، خب یعنی چی محجوبن؟ یعنی یک جایی واقع میشن که انگار در پس حجابی قرار میگیرن. روشن آقایون؟ خب قال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف بمکان یحل فیه، که خدا حلول کنه در یک مکانی، فیحجب عنه فیه عباده، که در اون مکان محجوب از خدا باشن کی؟ عباد خدای متعال، ولکنه یعنی انهم عن ثواب ربهم محجوبون، محجوب از ثواب پروردگارن، یعنی ثواب پروردگار به اینها نمیرسد. پس عن ربهم محجوبون یعنی عن ثواب ربهم، که به اینجا به حذف چیه آقایان؟ مضافه. چی بود اصطلاحا در اصول بهش میگفتن؟ دلالت. بله، ما سه تا دلالت داشتیم دیگه. یکیش دلالت اقتضا بود، یعنی صدق کلام یا صحت کلام متوقف بر اینه که یک چیزی در تقدیر گرفته شود. اینجا هم عن ربهم لمحجوبون. خب خدای متعال اولا لازمه این ظاهر اینه که خدای متعال مکانی داره، اونای هم مکانی دارن، بعد تازه مشکل بالاترش هم اینه که محجوب خدا قرار میگیرن. متوجه میشید؟ نه، در حالی که میفرماین که از ثواب پروردگار محجوبن، یعنی مورد مشاهده برای ثواب پروردگار واقع نمیشوند.
اگر رد و منظور خدا رو به تو اسمت بگیریم،
خب بعد چی بگیریم؟
یه از ردشون که رو به تو اسمت باشن محجوب.
خب این درسته، او یک معنای تأویلی آیه هست که اینها رب هستن. تازه بسم الله که میگیم، بعضی ها میگن بسم الله، حالا انشالله ما در تفسیر سوره توحید وقتی وارد بشیم، بسم الله اسم الله یعنی اهل بیت علیهم السلام، یعنی استعانت میجویم به اهل بیت علیهم السلام که اسم ربن، اسم اللهن، السلام علی اسم الله الرضی. نسبت به امیر مؤمنان داریم علی اسم الله، او اسم الله هست. او یک تعبیره، ولی ظاهر تعبیر حضرت سلام الله علی اینجا بحث رو بردن در ناحیه رب ربهم، یعنی خدای متعال. لذا میگن ان الله لا یوسف به مکان یحل فیه الى آخر. قال و سألته عن قول الله عز و جل. میگه بعد از حضرت سوال، نگاه کنید اینجا طرف وقتی میگه لمحجوبون یعنی خدا نمیتونه اینا رو ببینه، اینا مورد حجاب قرار میگیرن. فهم راوی خدای متعال بوده از این آیه. حضرت هم نگفتن که نه این منظور خدا نیست، گفتن ان ثواب ربهم. البته حالا شایدم به اندازه معرفتش بهش پاسخ دادن، او پاسخ اصلی رو ندادن.
در واقع میخوام بگم حجاب اعتباریه، حجاب دارن، حجاب از ناحیه
اینها. بله حجاب دارن، حجابشون هم تازه از چیه؟ از ثواب خدای متعال. و سألته عن قول الله عز و جل و جاء ربک و الملک صفا صفا. خب جاء رو به ربک گفته، حضرت فرمودن ان الله عز و جل لا یوسف بالمجیء و الذهاب، آمدن و رفتن، تعالی عن الانتقال، بلند مرتبه است از ای که او انتقال داشته باشد. انما یعنی بذالک و جاء امر ربک و الملک صفا صفا. خب باز امر پروردگار اگر امر به معنای فرمان باشه، فرمان یعنی چی؟ صفا صفا با ملائکه. یعنی بگیم امر ربک میاد، ملائکه هم میان، ملائکه صفن صفا باشن. اینو میفرمایید دیگه. خب بعد امر رب یعنی چی؟ فرمان پروردگار. ولله الحمد.